این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی، هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر بیم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن، با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسفرداست و گلچین برنامه های رادیو پسفردا رو دارید میشنوید. امروز شنبه دهم فروردین ماه 1392، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون یک شنبه 11 فروردین ماه میشنون. و پارسال ما یک هفته ای راجع به دو ماهی که از سال 91 گذشته بود، یعنی فروردین و اردیبهشت 91 برنامه داشتیم و این برنامه که دارید میشنوید گلچین اون برنامه است، راجع به زیرابی‌های دیپلمات ایرانی در برزیل و اقتصاد در دو ماه گذشته 91، البته نه 92. بشنوید
بیانیه شماره 361.
اعلام می‌داریم که رادیو پسفردا در فصل سوم خود قصد دارد با ترکاندن بعضی چیزها، غنی کردن بعضی عناصر، رنگی کردن بعضی از جریانات و جر و واجر کردن کلیه ابرهایی که باعث می‌شوند مردم ایران حقیقت را نبینند و ندانند دنیا دست کیست، به جهانیان ثابت کند که ایران و ایرانی لیاقت بهترین و برترین چیزها را دارد، هرچند که در این راه اگر و مگر و اما بسیار نهفته است. ابر پاره کن های به ترکون، رنگی کنه جریان بازه، به جهانیان ثابت کنه. فصل سومی ذوق مرگ شده رادیو پس فردا. همین اول برنامه قربون خودمون بریم میگیم به خودمون، بله به خودمون، که امروز تولدمونه و از شدت کار درستی نمیدونیم اصلا چی کار کنیم. بابا سه ساله ها، بابا شمفوت کنا، به خودمونی ما، بابا کادو بگیرا، آره دیگه جب بدیم خودمون، کسی واسه همون یه خودکار بیک هم نگرفت دیگه، خودمون باید گرمش کنیم دیگه. مبارک مبارک تولدمون مبارک، بیا آه 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 آه. یه مخلصتون هستی، من میگیم به اونا که الان دیگه سه سال رادیو پسفردایین، اونا که از روز اول تا حالا پای ما نشستن، بابا چقدر شما با وفا این آخه، ایشالا درد و ملاتون بخوره تو حلزونش روایی دشمنان، البته چیز دشمن فرضی، چون شما که دشمن نداریم که، بله نداریم. یه نفستون چاق میگیم به همه استخبروهای حرفه‌ای زیرابی روی شیرجزن، برو همین مسیر رو، برو برو برو، فقط زیرابی میری مواظب باش دیگه، آره اون زیرا بل از ما گفتن، برو برو. به 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 خودمون و همه شنونده ها، دمتون گرم که با ما این. و میخواییم خیلی شلی بگیم الان و میگیم خیلی شلی، خیلی شلی میگیم به آیت الله جنتی، پدر سنی کل کشور، که رفته مراسم تألیف نماینده ها و به خبرنگارا گفته که
انتظارات همه گفتن، انتظارات این است که اون قسمی که یاد میکنن به اون قسم عمل کنن، من یک کلمه همه چیز توی این قسم هست، همین امروز هم اون چه گفتن در مراسم تحلیف و قسم خوردن اگر به این قسم عمل بکنن، من خیال میکنم هم پیش خدا سرفراز، هم پیش ملت، هم پیش وجدان خودشون.
بابا حاجی به خدا شما دیگه داری قدرت تکلمت هم از دست میدی. به خدا بازنشستگی فوش نیستا، خیلی هم خوش میگذره، سفر میری با نوهات بازی میکنی، بستری میخری برشون، دیگه مردم هم انقدر درباره آدم جوک نمیسازن. به خدا حالا اینم گوش کنین، اینم گوش کنین.
ندونم کاری هایی که زحمت 830 ساله طبیعت رو به باد داد. موضوع قطع بیدلیل یه درخت 830 ساله در روستای گرجی‌کلای شهرستان ساریه. جالبه که هیچ دستگاهی هم مسئولیت قبول نمی کنه. منو به طبیعی مازندران اوقاف رو مقصر میدونه. اوقاف میگه دهیار مقصره. اما از همه جالبتر گفته های زد و نقیض اداره منابع طبیعی ساریه کرده ما به درخواست دهیار و شورای محلی درخت رو انداختیم. بعد اعلام شد اختلافات محلی علت قطع درخت بوده و دست آخر هم گفته شد موضوع قطع این درخت جزء استثناها بوده. حالا احتمالاً یکی دو روز دیگه هم میگن درخت خودش افتاده.
بله، هر شیرین رفتاری که مسئوله برای ما مهم نیست. خیلی ضد حالی میگیم به اونی کسی که واسه زیبایی های طبیعت ایران ترم خورد نمی کنه. همه جای دنیا اینا رو لای زرورق میپیچن به خدا. اه 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 آقا اینا رو ول کن، تولدمونه، مبارک باشه، سه سالگیمون، دو سالمون تموم شد، رفتیم تو سه سال.
کیک و تنها نخوری نوبر، کیک و تنها نخوری، بزن برم بیام آرتا سامی. حالا گوش کن دلم میخواد برات بخونه، که مثل من میتونه تا آخرش باهات بمونه. دل دلکندی تو بیقراره، که عمره که آرزو تو داره. بخوای نخوای مال منی همیشه، هیچی مثل من عاشقت نمیشه، هیچی مثل من عاشقت نمیشه.
حالا بریم، یه تلفنی به ما شده که فکر میکنم میتونیم به عنوان کادوی تولد سه سالگیمون بپذیریم از شما مخاطبین. یه آواز خیلی با صفا.
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا، حالا که ماهواره ما را جمع کردن، حالا چرا. ای من آفی میشنوم صدایت را، اکنون از بیش و از ریسیبه از اینترنت را. ای صدایت آرامش، ای نگاهت چون نگاهی زیبا، ببین لبخندی دارم از شوق آمدنت. بس که ساوه ساوهی هستم و درودم صد درود، آمدی جانم به قربانم.
جانم بچه ساوهی چه میکنه؟ وای 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 وای. توی خبرها اومده بود که در سال 91 بخش مسکن دوباره رونق خواهد گرفت و احتمالاً دوباره این بازار گرم میشه و مردم خودشون رو در دیوار میزنن تا یه خشت خونه بخرن، بلکه تو این رونق و گرون شدن یه پول پله‌ای به جیب بزنن. حالا ما می‌خوایم امروز پیش‌بینی کنیم ببینیم آیا 100 سال دیگه، یعنی تو سال 1491 شمسی، هم اوضاع همین جوریاست یا نه. ما فکر میکنیم اولا تو این سال، یعنی همون 1491، دیگه مردم تو آپارتمان و خونه زندگی نمیکنن، بلکه میرن شبا تو جاهایی میخوابن به اسم سلول، یه جای خیلی کوچولو که بیشتر به درد خوابیدن میخوره تا زندگی کردن. منتها تو ایران کماکان کسی به فکر زندگی کردن تو سلولش نیست. حالا خیلی علاقه نداریم دیگه که تو اون یه وجب جایی که داریم بگیریم تخت بخوابیم از آسایشش استفاده کنیم، این همیشه. بله، اون موقع هم اتفاقا بازار چشم و همچشمی بر سر سلول گرم قاعد بود و از طرف دیگه مردم اصلا به سلولاشون به عنوان یه غلک نگاه میکنن که ای چی بشه یه تقی به توقی بخور و بفروشنشو برن یکی دیگه شو بخرن. بله، جالبه که وقتی همون سالا هم به مردم دیگه دنیا میگی که ما تو ایران حتی با خونه‌هامون هم تجارت میکنیم، شاخ در میارن از تعجب. شاید بعضیشون هم بگن تجارت هم تجارتای قدیم، ولی خب حداقل ما که 100 سال گذشته اون آدما هستیم میتونیم شهادت بدیم که 100 سال پیش هم در چنین روزی آسمون دقیقاً به همین رنگ بوده که الان هست. حتما خیلی ها خبر اون دیپلمات ایرانی، سفارت ایرانی تو برزیل رو شنیدین دیگه، که توی استخ تو برزیل زیرابیای مشکوک دو منظوره رفته بود. این خبری چند روزی خوراک رسانه ها بود، ما هم گفتیم پرداختن به یه همچی خبری و پیامدهای اون میتونه فرصت خوبی باشه تا متوجه بشیم که تو سیستم ها و حکومت های شعار زده و پر ادعا گاهی گافا و سوتیا چقدر میتونن اون چیزی که بعضیا پشت پرده میکنن رو رو کنه. پس امروز به اتفاق میریم که داشته باشیم جستجوی دیپلماسی در کف استخرهای برزیل رو به اتفاق. من فقط اینو بگم اول برنامه که خانم ها آقایین، دختر خانم ها آقا پسرا، یه حسنی که این ماجرای دیپلمات ایرانی تو برزیل داشت این بود که یهو یک اتفاقی افتاد که در حریم خانواده‌های ایرانی خیلی این مسئله صحبت کردن درباره مسائل ناموسی و اینا خصوصا جلو بچه‌ها قپش از بین رفت. یعنی اگه تا قبلش پدر مادر رو مجبور بودن با انواع و اقسام استعارات و کنایات و اشاره و اینجوری اینا در اینجور موارد صحبت کنن، حالا دیگه خیلی راحت میتونستن با یک اشاره دیپلماتیک تا ته قضیه رو به طفل مورد نظر برسونن، که یعنی مثلا عزیزم، دلبندم، اینجا شنا نکن، اینجا خیلی فضاش دیپلماتیکه، یا مثلا دخترم از اون آقاه دوری کن، یه نموره حرکات دستش دیپلماتیک به نظر میاد، بعد به خصوص که دیپلماتش از نوع ایرانی هم باشه و خیلی دچار تفاوت‌های فرهنگی باشه دیگه. وای 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 وای. حالا اگه تا آخر برنامه امشب با ما باشین بهتر و واضح‌تر توضیح میدم براتون که دقیقاً چی شد که خیلی همچی دیپلماتیک شد.
تحریم ما مردم بلوچ بدبخت نشیم، مردم بلوچ که هیچی نداریم، آتیش بجون ما گرفته. لطفا صدای ما رو پخش کنید. ناروی هستم از شهرستان درگان.
خیلی ممنونم از تماستون. خانم، مراسم افتتاحیه مجلس نهم تو ایران برگزار شد و حالا گذشته از اینکه عثمان محمود و آقای رفسنجانی با هم وارد صحنه مجلس شدن و بغل دست هم دیگه هم نشسته بودن، باید گفت که عثمان محمود تو این مراسم یه سخنرانی کرد که البته به صورت خیلی کلی و دور دور یه گوشه کنایه‌ای هم به مجلس زد. اما آخرای حرفای ایشون یه نکته ای داشت که واسه ما جالب بود، شاید واسه شما هم جالب باشه. گوش کنی.
مبادا مبادا جلوه‌گری و وسوسه یک موقعیت اجتماعی و سیاسی، یک ثروت، یک باغ و ملک، یک دامن.
ببخشید چی؟
یک دامن.
دامن واقعا؟
یک دامن عجب. ما را از مأموریت و مسئولیت عظیم پیگیری آرمان‌های انقلاب و شهدا و ایثارگران، جانبازان و آزادگان و خدمت به ملت منصرف کند که حسرت ابدی را در پی خواهد داشت.
بله، اولا که ما قضیه دامنو نفهمیدیم، از دفتر ریاست جمهوری میخوایم که ما رو روشن کنن. اما میدونین، نه اینکه این ذهنمون بیماره، هنوز با اینکه الان سومین سالیه که داریم میایم بازم ذهنمون بیماره. بعد این حرفو که شنیدیم یهو یاد دادگاه همین اختلاس اخیر افتادیم، اتفاقا همزمان در جریان بود. اصولا همه متهما وقتی میان حرف میزنن از یه آقایی حرف میزنن به اسم الف ر میم. این آقا که منظورشون اصلا اسفندیار رحیم مشایی نیست، طبق گفته‌های این متهم اصولا ریشه ها و رشته های اصلی این اختلاس رو در دست داشته. حالا من نمیدونم اوس محمود حیوانکی یا در جریان نیست، یا اینکه خودش هم جزو جریانه که اینقدر مظلومانه درباره بدیه های مال های دنیوی و باغ و ملک و خصوصا دامن صحبت میکنه. حتما اینجوریه دیگه. میدونین، میگم شاید اصلا واسه اینا که پول چندین هزار میلیاردی نفت دستشونه دیگه اصلا رقمای اینجوری به حساب نمیاد، مهم نیست که بخواد اصلا مال دنیا هم به حساب بیاد. والا خلاصه که باید گفت آخه الف ر میم، آخه الف ر میم، یا همون مشایی جون خودمون که انقدر مظلوم و ته هرچی رو که در میاریم به دم به ایشون میرسیم. آخه
پس فردا
آقا دشتی واسه دشمش آخر امشب چی توت به تورش میخوره؟ کجا؟ فلک تاروم از اینجا باستا تا بیاد بکی نزم بابا، دوباره شروع کرد. آبا بوغش بوم خریدی؟ ای بابا یکی نیست به جاخه مرد، نونت نبود، آبت نبود، این تاکسی ماکسی عوض کردن چی بود آخه؟ اون موقع که با اون پراید لکنتیه کار میکردیم وقت اسم سنگینی اینا لوازم جرونی، گفتیم این سمن ممندا بگیریم کلاس ملاس کار بره بالا. کجا داشته من شهریار این موقع شب در بست میری بیا بالا؟ نه داداشه من بیخیال، ای بابا اینا گرفتیم که کلاس کار بره بالا، همسین چی بدبختی همون بیشتر شد، یه قصد کتوکلوفتم افتاد گردنمون. کجا عقبی؟ امام حسین بپر بالا، 5 تومن در بس بدون ترافیک. زان 2 قدمه که 2 قدمه باستا دارم صحبت میکنم، بیا داشتم این پامپا نکن قیمتش همینه، بیا بالا. یا علی میدونی داشت، من نمیدونم چرا ما مردم واسه همه چی راحت پول میدیم، به کرایه تاکسی که میرسیم اصلا چی دست و پامون سوس میشه. اونجا رو ببین چه بگیر بگیر یه دونه تو، چه خبره این روزا؟ واسه ببینیم هر جا میریم بساط گیربازار به راهه. خانومه رو ببین بنده خدا چقدر ناراحته، از این کماندوها آوردن واسه گرفتن بدحجابا. چیه این، یگان ویزه؟ حتما اگه زنگم بشه بچه مدرسه یا رو میبرن زنگ. اوف مامورت تکی خوابون تو صورت اون پسره که با دختره، دیدی جون من عجب بساطیه داداش. باید سبوغ نزن بابا میرم. ببین داداش، شما که حسابت کامله، تو میگن به مردم گیر میر میدن اینا، به خدا به همه چی گیر میر میدن. بابا صبح به صبح که پامیتی از خواب میشنوی یه جای محل دزموز اومده، بعد اینا افتادن تو خیابون دنبال حجاب مذاب. چی بگم والا، ما گازشو بگیریم بریم که هوا پس اینجا، انقدر بدبختی داریم که به این چیزا نمیرسیم. خب داشته من اینم از امام حسین قابل مابل نداره، باشه تو رو خدا، خدا برکت بده. خیمه پیش خوش گلدی.
خب اینم از دشت آخر آقا دشتی، بریم ببینیم زن و بطه مدسه در چه حالم داشت. خانم آقا پسرا، معاون استانداری تهران، دقت کن دقت کن، معاون استانداری تهران در جمع مدیران اسلام شهری گفته که مواظب باشن که یه وقت از قطار انقلاب پیاده نشن. ما نفهمیدیم که این قضیه چه جوریه، ولی اینو تونستیم بگیریم که رو این قطار انقلاب اصولا خیلی نمیشه حساب کرد. مثلا اگه یادتون باشه تو دهه اول انقلاب هاشمی رفسنجانی اصلا کمک راننده قطار بود یه جورایی، تو دهه دوم بعد از فوت آقای خمینی شد چی؟ راننده. بعد که رئیس جمهوریش تموم شد گفتن حاجی شما خسته شدی برو بشین تو کوپه وی آی پی یه نفسی چاق کن. بعد تو دوره احمدی نژاد گفتن وی آی پی رو لازم داریم، شما برو اون واگنای عقب لطفا. تو دوره دوم احمدی نژاد هم گفتن عقبی یا با زبون خوش میری پایین یا اینکه میندازیمت پایین ها، شما پیاده بیا پات باشه. الان دیگه خود اوس محمود هم البته همچی راننده ای نیست، تو چون تو مذاکرات هسته‌ای هم که میبینی نقش هویج رو ایفا میکنه. کلن هم که سر نخواستنش دعواست. پس بدقطاری این لامصب، یعنی تنها کسی که تونسته از اول انقلاب توش دووم بیاره خود حضرت آقاست که لامصب معلوم قطار بازی هستن جان. نقش ایشون در قطار ایشون چیزن دیگه، اصلا صاحب قطارن دیگه، یا اصلا میشه گفت اونایی که زغال سنگ میریزن اینجوری تو نمیدونم، ولی قبلا از شاهد ماجرا بودن تا خود ماجرا. بله اینجوری است. و اما بریم در ادامه داستان زیرابیای دیپلماتیک و اینا، بریم داشته باشیم ساعت شمار حرکت انقلابی دیپلمات ایرانی رو. ساعت اول، دیپلمات عزیز کشورمون از کار روزمره خیلی خسته شده بود و نمیدونست چی کار باید بکنه. اولش گفت بذار برم یه کلابی جایی، بعد یهو یادش اومد بابا این وقت روز که کلاب باز نیست، بعدم به فرض اگه باز باشه الان تو روز روشن تابلوه یه مقامات سفارت میبینن، حالا تو بیا ثابت کن که برای پیگیری امور حکومتی اومدی کلاب، نرسیدگی به مسائل شخصی. ساعت دوم، دیپلمات جان ما یک روی چیز درخشان در یک جایش برق زد و یادش اومد که هوا گرمه و الان باید بره یه جای خنک توپ همچی چسبناک، اینه که گفت بزن بریم استخر. بعد یادش اومد که مقامات گفته بودن برادرها چون این استخرهای اینجا خیلی کفرآمیزه و حقیقتا صلاح نیست شما تنتون رو به آبی بزنید که اون آب به بدن زن نامسلمان نامحرم خورده، بنابراین شما هر وقت خواستید شنا کنین تو همین حوض حیات سفارت یه تنی به آب بزنید، خیلی هم اتفاقا خوش میگذره دورم. دیپلمات قصه ما اما گفت نه اصلا حوزموز را نداره، اون اصل جنس رو میخواست، یعنی البته اصل استخر رو. ساعت سوم، دیپلمات جان اومد به یه استخری که همه نشانه‌های استکبار جهانی در اون به چشم می‌خورد. اصلا اگه راستشو بخواین هیچ وقت دیپلمات جان اینقدر به استکبار جهانی نزدیک نشده بود. فکر کن استکبار جهانی در اشکالی به این خطرناکی در نزدیکی آدم شنا کنه، بعد آدم به عنوان سرباز نظام هیچ کاری از دستش بر نیاد. میشه آخه؟ حیف نیست همچی فرصتی آدم بتونه به هر جایی از استکبار به این تمیزی دست اندازی کنه بعد نکنه؟ نه حیفه. پس دست به کار شد، دست به کاری شد.
ساعت چهارم. دیپلمات جان عینک شناشو زد تا بصیرتشو زیر آب هم حفظ کنه. بعد به مواضع حساس دشمن نزدیک شد، یه نفسی گرفت و رفت زیر آب. از اینجا به بعد روز شمار ما به علت سنگ اندازی های منافقین و اینا، ای بابا چه روز شمار ما پاره شد، بد جوری هم پاره شد. آقا چرا آخه من نمی منافقین و صدام چرا هی دست اندازی میکنن؟ اما با تلاش پروفسور سم خاکزاد ما فقط تونستیم یک سری از صداها رو از روی این نوار بازسازی کنیم. به اتفاق این صداها رو بشنویم. و اما بعدش ساعت پنجم، بله همونطور که از صداها برمی اومد دیپلمات جان تو دردسر افتاد، کار به پلیس و این حرفا کشید و خلاصه که این سرباز مظلوم نظام هزینه حرکت انتحاریشو داد. والدین استکبار جهانی های مورد هدف، اون استکبار جهانی هایی که مورد هدف قرار داده بود، اونا یه مقدار الفاظ رکیک به زبان اسپانیولی نثارشون کردن و ایشون هم جهت نشون دادن اینکه فقط یه سرباز اهل عمله، دهان به دهان استکبار نذاشت و با سکوتی مظلومانه اونا رو همراهی کرد. بله امان از مظلومیت، امان از مظلومیت. بله میفرمایند که پرتغالی بوده، حالا فرق نمیکنه اسپانیولی یا پرتغالی. ساعت ششم،
سفارت ایران تو برزیل یه بیانیه داد که این حرکت دیپلمات جان به خاطر تفاوت‌های فرهنگی اینقدر مسئله ساز شده، وگرنه 4 تا حرکت دست که دیگه این حرفا رو نداشت که. وزارت خارجه برزیل هم اعلام کرد عقبیم خودمون این کاریم، سیا نکنین ما رو، بی زحمت به کارمنداتون بگین هر وقت خواستن تفاوت‌های فرهنگیشونو نشون بدن بیان پیش خود ما، آدرس صحیحو بهشون بدیم برن سراغ اصل جنس، نه قاطی زن و بچه های مردم، حرکات دیپلماتیک و اینا. سفارت هم اعلام کرد دیپلمات جان برکف ایرانی رو فعلا برمیگردونه به کشور مطبوعش تا اونجا به صورت تنبیهی تو اداره ساماندهی به دستهای بی سامان مشغول بشه، تا بعد حالا ببینیم قسمت میشه کدوم وریق بفرستنش بره دیگه. آخه بگه ببینیم چی میشه دیگه. آخه الهی بمیرم بمیرم.
والا من که در مورد این آقای سفارت برزیل روم به دیواره، اصلا آدم روش نمیشه چیزی بگه. البته کار ایشون یه چیزی به من یاد داد، اینکه ما با برزیلی ها خیلی اختلاف فرهنگی داریم. آخ من تا قبلش تحت تاثیر این رسانه های غربی که میخوان شرایط اجتماعی ایران عزیز رو وارونه جلوه بدن، فکر میکردم استخر زنونه و مردونه جداست. اصلا فکر میکردم سواحل دریا بیشترش در اختیار آقایونه، خانما اگه با لباس هم برن تو آب ممکن گشت بیاد بگیردشون که چرا جلوی این همه مرد شما رفتین تو آب، اونم با لباس. نگو اصلا اینجوری نیست، و الان چند سالیه انگار استخرای مختلط وجود داره و زیرابی رفتن یکی از تفریحات سالم و فرهنگی محسوب میشه. ای بابا دیدین چی شد؟ من شنا بلد نیستم، چه برسه به زیرابی. حالا به عنوان یک کار فرهنگی ایرانی چی کار کنم که پوزه این برزیلیان بخوره بفهمن ما چقدر با هم اختلاف فرهنگی داریم؟ این روزا لابد دیدین یا شنیدین که دوباره بازار بگیر بگیر حجاب و عفاف با گرم شدن هوا تو کشور حسابی گرم شده و دوباره برادرها و خصوصا خواهرای نیروی انتظامی مثل شیر نر و ماده ریختن تو خیابون و بگیر بگیریه. خب آخه این حاجی نقویان گفته حجاب مثل کادوه، باید مقابل صاحبش باز شود. البته نکته جالبش که بر ما خانما جای خوشحالی داره اینه که این دفعه خیلی جدی دارن آقایونم میگیرن، خب یعنی چی که خانم بیچاره رو با بچه کوچیک به خاطر بیرون بودن مو از زیر روسری یا مثلا پوشیدن شلوار ورزشی تنگ زیر مانتو بگیرن، بعد آقایون تیشرت های بدن نما یا شلوارای میبخشیدا بی ادبی فاق کوتاه بپوشن، گردنبند طلا بندازن، پلیس همیشه در صحنه نگیرتشون؟ نمیشه که. فقط نمیدونم آقایونم که میگیرن میبرن وزرا یا جای دیگه، میدونین آخه حالا من که یه جورایی آب از سرم گذشته، ولی این دوستای شیطون من میگفتن بریم تحقیق کنیم ببینیم کجا میبرنشون موقعی که آزاد میشن، بریم استقبال. آخه خب میدونین که پسر خوش تیپ نه اینکه کم پیدا میشه، همه که مثل من خوش شانس نیستن. بله آره دیگه. ها چی؟ این الان چه ربطی داشت به دیپلمات ایرانی حماسه ساز ساکن برزیل؟ خب من به در گفتم که دیوار بشنوه دیگه، یعنی این که همه مشکلات زیر سر آقایونه. بله حالا چه دیپلمات چه غیر دیپلمات. ای وای اسمس اومد، ببخشید من باید زود جواب بدم وگرنه ناراحت میشه از دستم. فعلا تا بعد.
ما واقعیتش اینه که قصدمون امروز این نبود که بخوایم بگیم که همچین مسائلی فقط تو ایران پیش میاد. همین چند وقت پیش به تعداد زیادی از محافظین باراک اوباما به خاطر ارتباط با زنای روسپی اخراج شدن. مسئله سر اینه که آخه تو کشورهای دیگه کسی نمیگه نظام ما الهیه چون ولایت فقیه داره. کس پای خدا رو تو حکومت کردنش پیش نمیکشه. مسئلهمون سر هزار خروار ادعا و پوز معنویه که حکومت ایران به خودش میگیره که بگه کاملا اخلاقی و همه چیش از طرف خداست. این همه فساد مالی و اخلاقی که تازه یه گوشه ایش رسانه میشه نشون میده که کسایی که آن کار دیگر رو پشت پرده میکننم آدم هایی هم مثل ما که نقاب دین زدن تا بر خرافات و اختلافات یه مردم حکومت کنن. ما که فکر میکنیم مردم دیگه یواش یواش میفهمن دنیا دست کیه، شما رو نمیدونن. میگم این کردای کرمانشاه و کردستان زبون همدیگر میفهمن؟ یعنی کردیشون یکیه، لهجهشون فرق میکنه، مرامشون چجوریه؟ خب زنگ بزنیم به اون بگین دیگه، واقع کنجکاویم ما. عجبا شاهینستو وای 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 پس تو کجای چرا نمیای تو که منو میخوای وای 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 صدام تو بیای اگه که نمیای بگو تو ما بیایم وای 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 پس تو کجای چرا نمیای تو که منو میخوای وای 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 صدام تو بیای اگه که نمیای بگو تو ما بیایم تو که منو کشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی من که تو رو کشتم رفتم تنها گذاشتم رفتم دروغ نگم به جز تو یکی دیگه داشتم رفتم وای 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 پس تو کجای پچر نمیای تو که منو میخوای وای 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 سنم تو بیای اگه که نمیای بگو تا ما بیاییم.
سلام آقای فرشید منافی، به رادیو پس فردا خوش اومدی، دوستتون دارم. خدا
ای خدا در به در شدم، ای وای کشتی منو، ای خدا این بچه چقدر بامزه بود. سامی یه بار دیگه برو این تلفنو، من مردم، هلاک شدم.
الو سلام آقای فرشید منافی، به رادیو پس فردا خوش اومدی، دوستتون دارم. خدا
ای جان دلم، خودت به رادیو پس فردا خوش اومدی، من قش میکنم. به نام خدا سلام میفرستیم به شما و خانواده و اطرافیان و کلیه اطراف و اصناف و اکناف و دوروبریاتون. امیدواریم هر جا که هستیم خوب و اینا باشین. از بخش خبری 21 و 30 همراه شما هستیم. خبر اول این که در 12 جلسه دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی بالاخره نوبت به خواهرزاده الف ر میم رسید. او درباره این که چرا با داییش مدت هاست قهر کرده توی دادگاه گفت که این مسئله بوده بین اون و داییش و به قاضی محترم هیچ ربطی نداره. وی اضافه کرد از وقتی که فهمید اسفند یار رحیم مشایی اصلا به حرفای مقام معظم رهبری گوش نمیده باهاش قهر کرده و الان هم هیچ دایی نداره. وی در پاسخ رئیس دادگاه که گفته بود مگه حلالزاده به داییش نمیره گفت که این مال قدیماست و خرافاته و دادگاه باید در نظر بگیره که بعضی از خواهرزاده ها هم به عمه، عمو و حتی خاله خود میروند. خبر بعدی این که نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت که نمایندگان مجلس اکثراً آیکیوی بالای 130 دارند و خودشان میتوانند مسائل را تجزیه تحلیل کنند. خبرنگاران حاضر در این مکان که همگی در اثر شنیدن این خبر تازه غافلگیر شده بودند، همه به سمت او هجوم آوردند تا اگر ته لیوان او آبی مانده است بنوشند. بعد خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر از او پرسید که آیا واقعاً نماینده‌های مجلس تست آی کیو دادن؟ گفت نه، تست آی کیو که نه، ولی ما میدونیم که توی شورای نگهبان تعداد زیادی فضلا و دانشمندان به سرکردگی آیت الله جنتی هستن که وقتی اونا ما رو تایید کردن دیگه معلومه که آی کیومون از 150 هم بیشتره. حالا ما یکم هم تخفیف دادیم که مردم با همون احساس غریبگی نکنن. او در ادامه افزود که نمایندگی یکی از شغل‌های مورد علاقه‌اش بوده و همیشه از بچگی وقتی با همبازی‌هایش بازی می‌کرده به جای دکتری و مهندسی و خلبانی شغل نمایندگی را انتخاب می‌کرده که خیلی هم برازنده‌اش بوده است.
گزارش ویژه خبری. توجه به این که امروز مراسم افتتاحیه مجلس نهم برگزار گردید، گمان زنی ها برای انتخاب رئیس مجلس نهم بالا گرفت. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل کاندیداهای احراز این پست هستند که در اوج بی‌میلی در حال جویدن خرخره یکدیگر برای رسیدن به ریاست مجلس نهم میباشند. خبرنگار ما اضافه می‌کند که در حال حاضر 6-7 فراکسیون با عنوان‌های مثل عاشقان رهبری، مردگان رهبری، رفتگان رهبری، کشتگان رهبری، بردگان رهبری و دیوانگان رهبری در مجلس حضور دارند که همه آنها با هم اختلافات زیادی دارند. در حال حاضر به نظر می رسد با توجه به زنگ خور موبایل نمایندگان و ضیافت های شام برگزار شده، شانس علی لاریجانی برای رسیدن به ریاست مجلس بیشتر باشد. حداد عادل در همین رابطه به خبرنگار ما گفت انتخابات رئیس مجلس در صحن برگزار می شود، نه در داخل فراکسیون. در همین رابطه علی لاریجانی هم به خبرنگار ما گفت چایدی. ناظران هنوز مطمئن نیستند که لاریجانی این جمله را به خبرنگار ما گفته یا به حداد عادل. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، کف مجلس. خب شنوندگان عزیز، از بخش خبری 21 و 30 همراه شما هستیم. به اتفاق سری بزنیم به هواهای پس کشورمون.
برام خدا به هواپس‌شناسی امروز خوش اومدید. خب امروز اینجوری که نقشه‌های ما نشون میدن، همطور که سمت راست من خوش اومدید میبینید روی مانیتورهایی که همکارانم زحمت کشیدن، هوای طرف های بانک مرکزی یکم غبار مقطعی داره، چون رئیس کل این بانک بعد از اینکه دیروز گفت که بانک ها ارزهای دولتی رو بردن تو بازار فروختن، امروز هم ارزون نشدن، به هر حال از ارزون نشدن ارز صحبت کرده. یه گوله ابر خیلی مامانی رو اینجا اگه دقت بکنید سمت چپ من، بله بالای بیت رهبری اینجا میبینیم، خیلی مامانیه. با توجه به اینکه رهبری جمهوری اسلامی پیام دادن و گفتن که نماینده ها باید با هم دوست باشن و قانون فصل الخطابه، نقشه های توپولگرافیمون هم اگر همکارانم بله، نقشه توپوگرافی رو نشون بدم. بله، این روی ارتفاع البرز. خب میبینید هیچ تغییر جوی نامحسوس انتظار نمیره. در هر صورت با توجه به اینکه اعلام شده که کلاه گیس با ارز دولتی وارد میشه، برای همه کچلهای عزیز شب خوب و بدون باران و برفی رو آرزو میکنم. ابری و گرفته نباشید. خداحافظ تا فردا شب.
شنوندگان 21:30، از اینکه با شما خبرها رو مرور میکنیم و بهتون دروغ نمیگیم خوشحالیم و از شما دعوت میکنیم بعد از شنیدن آگهی ها گوش جان بسپارید به بیاناتی چند از اسطوره تقوا حاج آقا اندلمومنین. امید که بهره بگیرید. تا فردا شب، خدا نگهدار.
برای کم کردن هزینه‌های دستمال کاغذی شما راهی جدید پیدا کرده ایم. دستمال کاغذی‌های چند بار مصرف ما را هیچگاه فراموش نخواهید کرد. دستمال کاغذی تحریم با تایید مؤسسه ماسمال دارد ایران. با تحریم داغ خود را پاک کنید. تحریم برای هر خانواده.
امت پس فردا پرور و همیشه به گوش پس فردایی، بدین وسیله ضمن تبریک و تهنیت میلاد مسعود آن برنامه اعلام می‌دارد با توجه به لزوم شاد بودن هموطنان در آن ایام خجسته، این تشکل یک شنبه و دوشنبه آینده را در کل کشور تعطیل اعلام کرده و از پس فردایی های محترم در محل عوابزی جنوب تهران پذیرایی به عمل خواهد آورد. میلادش مبارک. دفتر هماهنگی جشن های میلاد مسعود رادیو پس فردایی نا.
خب اگه موافق باشید بریم با هم سری جدید گلهای منبر رو به اتفاق در کنار آرتا، حاجاها و ظاهرن جدیدن حاجی خانم بشنویم.
با سلام و تهنیت به مناسبت بازگشایی معنوی و حلول مجدد ما و این برنامه سرتاسر معنویت و فیض و ضمن تقدیر از حمایت بیشاعبه امت حاجی پرور، به اطلاع می رساند که در فصل جدید هم این حقیر در رکاب ماه روزافسون و درخشان آسمان هستیم، با این تفاوت که امسال در کنار این ماه یک ستاره خیلی خیلی درخشان هم قرار گرفته. بله مؤمنین و مؤمنات عزیز،
بله،
ما گناهکاران درگهش این بار این افتخار رو داریم که در محضر دو دانشمند بزرگ باشیم. اول از همه حاج آقا اندلمؤمنین، شکرپاره و قند شیرین تر از عسل همیشگی، بله. و بعد هم سرکار خانم حاجی خانم اندی خانم
تفضل.
که امسال تشریف آوردن تا سوالات تخصصی در باب خانم ها رو جواب بدن.
بله میگم میخوای شما همینجوری برو جلو، ما هم اینجا بشینیم حرکات فک شما رو تماشا کنیم.
اختیار دارین حاج آقا، اختیار دارین. من چند وقتی بود متن و صحنه شما رو نگفته بودم، یکم دلم تنگ بود دیگه. این دفعه در حضور سرکار حاجی خانم اندیه که دیگه دونونش کردیم، شما مشتریشین اصلا.
خیلی هم خوبه پسرم، من با دیدن شما یک حس مادری خاصی نسبت بهتون درم بیدار شده. خیلی جای اون داره که من از شما بیشتر با هم معاشرت کنیم، این حس مادری بنده تقویت بشه.
بخود خانم، این لیاقت احساسات مادرانه شما را نداره، اصلا هم قابل اعتماد نیست.
حاجی؟ حاجی واقعا که تقصیر منی که این همه حمد و ثنای شما رو میدم.
تفضل.
باشه باشه، حالا میرسیم به هم. اصلا من فقط مامان اندیم رو دوست دارم از این ببر. میخوام الان برم بغل دست مامانم بشینم. مامان.
یعنی این چه وضعیه؟ بعد نیست شما به حضور بنده هم در اینجا توجه بکنه دیگه.
حاجی حسادت نکن، رابطه ما مادر فرزندیه. اجازه بده فرزندم من با چادرم یکمی شما رو ناز کنم. نازی نازی
حاج حاجی خانم رعایت کنید، نامحرمه.
مامان من الان میفهمم که حاج زنبور عسل چه حسی داشت وقتی مادرشو پیدا کرد. مامان میشه من سرمو بذارم رو پاتون قصه بگیم برام؟ مامان
بلند شو، بالا ملعون بی خاصیت از سوء استفاده گر، بلند شو بره و سر جایت تا در طوفان غیرت حاجی کشته نشده. بلند شو
حاجی، باشه حالا من رو آنتن کوتاه میام، ولی شما نمیتونی مادر و فرزند رو از هم دیگه جدا کنی. راستی مامان شام چی داریم امشب؟
شام امشب شما رو بنده پختم، بعد برنامه انشالله با هم میل میکنم.
باشه حالا بریم ببینیم کی پشت خط سوالشو جواب بدیم، بعد ببینیم چی میشه. مومن یا مومنه عزیز، اینجا دوتا خورشید پاسخگو داریم، بفرمایین.
من میخواستم که به حاج آقا اندل مومنین خیلی خوش آمد بگم بازگشتشون، و همچنین سوالم این بود که بپرسم ببینم حکم مردی که به زنش خیلی شک میکنه چیه، باید چی کارش کرد؟
بله خیلی خواهش میکنم عرض کنم که
حاج آقا با عرض معذرت، شما ببند سوالات مربوط به بانوان را بنده اینجا هستم خودم جواب میدم.
ببند تا نیامدم همون میکروفون رو توی دهانت بکنم. خب آقا حاج خانم، ایشان از بنده پرسیدن، خوبیت نداره شما جواب بدی.
ایشان غلط کردن با شما. شما ببند، بله خدمت این خانم عرض میکنم، اولا اینکه شما زنگ میزنی با نامحرم به این شکل صمیمی و مهربان صحبت میکنی، خیلی کار بیجاییه و خودش گناهه. بعد هم این که در کتابهای متعددی آمده که اتفاقا برای خانمهای مثل شما که یک جورهای میشنگید، مرد شکاک نزن و اشکال نداره، که خیلی هم ثواب داره. پس همینجا دعا میکنیم که زنان فتنگر با مردانی شکاک مشهور بشن تا چشمانشان دنبال مرد دیگران نباشه، چون جزای چنین زن مرد دزدی چیزی جز سرب داغ نیست.
بله
البته حاجی خانم اگر دقت بکنید یک تبصره هم در ذیل اون چیزی که در کتاب اومده هست ها، که اونجا میگه
شما ببند پسرم، سوال بعدی لطفا.
حاجی شوخی دستی داشتیم، زشته به خدا اجلو خانو.
حالا بعد برنامه شوخی پایی هم میکنیم، وقت بگذره. بله
باشه، حالا تلفن بعدی بفرمایید.
ببخشید من میخواستم ببینم که حاج خانو دقیقا برنامه هاشون برای آینده چیه؟ هیچ قصد تغییری چیزی ندارن، چون احساس میکنم که اینجوری دارن تلف میشن واقعا.
بله ببخشید، بعد برنامه های آینده حاج خانم به شما چه ربطی داره؟
سلام حاجی. حاجی جون من قصد بدی نداشتم، بیشتر نگران بودم. حاجی خانم میدونی جای مادر ما هستن البته.
من تشکر میکنم از نگرانی شما، ولی به عنوان دو خطر شما که پاتون لبه گوره میگم که بنده برنامه های آیندم همش در رابطه با حاج آقامونه و هرچی که حاج آقامون بگن همونه.
احسنت. بله بفرمایی، تفضل.
حالم بده، برم بیرون و بیام.
تفضل. بعدم اینکه پدر عزیز بنده، اگر علاقه دارید برای شما میتونیم در رابطه با آداب مردن و اینکه چطور شما رو دفن کنن به ثواب نزدیکتره براتون صحبت کنیم و حکمش رو بگیم که شما چجوری اون سرتون رو بذارید بمیرید بهتره. بله
ای بابا، امروز ما زدیم به دیوار، نخواستیم بابا. حاج خانم خداحافظ، مواظب خودتون باشید، شما حیفید به خدا.
خب بیرون به من گفتن داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم و وقتمون تمومه.
پسرم شما بهتری انشاءالله.
ای جان بله مادر عزیزم. بله وای چقدر خوبه که مادر آدم نگرانش باشه. وای
بله خیلی خوبه دیگه، خیلی خوب دیگه، کافیه دیگه. خب حاجی خانم دم در ماشین منتظر شماه. شما مشرف بشید منزل. بنده با این برادر آردو یک جلسه دارم، بعدن میرسم خدمتتون. بله شما
فرمایید. خدا حافظ پسرم. خدا
مادر. مادر نرو، مادر نرو، مادر بمان، مادر بمان.
خب بله پسرم، بنده میخوام با شما یک صحبت داشته باشم که شما مامانت رو پیدا کرده. بله
نه نه حاج آقا، شما چرا باور میکنیم؟ من این کارا رو همشو واسه شما میکنم.
جدی میفرمایید؟
سرباز راه شما حاجی جون، شما پیشوای منی.
جدی میفرمایید؟ یعنی چجوری اون وقت؟
ببین حاج آقا، حاجی جون ببین، یعنی شما بالاخره میخواین که مؤمنات و اینا رو همچین هدایتشون کنین؟
بله
الان شما به یه نفر احتیاج دارین که پوششتون بده جلوی حاج خانوم. بعد کی بهتر از من حاجی جون؟ فکر کن.
بله شما گاهی اوقات بد هم نمیگی.
بله
پس بیا، بنده الان امروزه رو از سر گناهان شما گذشتم.
بله حاجی بله. جون
بیا برم توی راه، به ما بگو یعنی دقیقاً شما میخواید چه کار بکنی؟
بله ببین حاجی جون، ببین یعنی مثلا شما قرار میذاری برای هدایت.
بله
بعد من مامان اندی رو سرگرمش میکنم. خب اینجوری هم من از نعمت داشتن مادر و غذای گرم بهره مند میشم، هم شما به ثواب
میرسید. احسن. حالا غذای گرم رو نه، ولی ثواب خیلی مهمه، میدونه که
اونم مهمه.
بعد شما بزن که اون
یک جهانی بر سر کارند، از تزویر ما دشمن فرضی را راضی می کند تدبیر ما. آنقدر با پنج و یک قایم با شک بازی کنیم، تا به خود آیند ما هم موشک اندازی کنیم. بین ما و خانم هشتون دو تا پیش شرط بود. این دو تا پیش شرط از باقی نه چندان فرق بود. اولا مسکو که رفتیم چادرش را سر کنند، ثانیا ما هرچی میگوییم باید باور کنند، ولنه چون استانبول و بغداد هی لج میکنیم یا مسیر گفتگو را همچنان کج میکنیم. شرط ما باشد 90% غنی سازی مجاز، شرط آخر جملگی باشند همه اهل نماز. پارچین را ما نساختیم بهر هر جلب توریست، بی خیال بازدید کانجا شما را راه نیست. حق پرسیدن ندارد هیئت از سرکوب ما، هر سؤالی داشتن باید بود مطلوب ما. لغو تحریم ها اگر صورت نگیرد وایتان، باز هم چوب میگذاریم مالای
چرخایتان. آورین پژمان، آورین. اصلا همین جوری که کجش میدی در زمینه موضوع هستم. یه وقتایی تو میری ها، یه جاهایی یه وقتایی همچین میدونی. آره با اینا بین خودم و خودت بمونه. و اما مادر بزرگ پس فردا امشب خیلی دوست داشت که واسه نوش قصه بگه که هم شیرین باشه، هم سرگرم کننده و هم مهمتر از همه حقیقی باشه. هرچی که فکر کردید همه قصه های قدیمی که بلده قصه هایی هستن که پایانشون خوشه. مادر بزرگ دوست نداشت اینجور قصه ها رو واسه نوش بگه. فکر میکرد اینجوری نوش فقط عادت میکنه و فکر میکنه زندگی تو این دنیا همیشه با اتفاقای خوب توامه و روی بد نداره. مادر بزرگ همینجوری که داشت نوشون نوازش میکرد و این فکر رو از ذهنش میگذشت، دید که نوش خوابش برده. پس خوشحال شد که حداقل اگه واسه نوش قصه نگفته بهش دروغ هم نگفته. تویی که صدای من میشنوی، ما هم اینجا هستیم تا باهات حرف بزنیم، بخندیم، بخندونیم، شاید گاهی قطره اشکی، ولی مطمئن باش به دروغ نمیگیم هیچ وقت. نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره.
اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون، دنیا ما زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا دلم خیلی تنگ میشه براتون.
چقدر این خنده داره، چه بی سابقه دلتنگم، دارم با کی برای چی به این سختی می جنگم. چقدر این خنده داره که دل بستم به این ساعت، فراموش می کنم گاهی باید دوری بشه آدم. خبر داره برای آخرین خواهر.